در خدمت دوست عزیزمون آقای دکتر بیدی هستیم. در واقع آقای دکتر، شما به عنوان مؤسس کمپین من طراحم، درست میگم؟
بله.
یکی دو سال هستش که این کمپین رو زحمت کشیدید، به کمک دوستان راه اندازی کردین و تلاش‌های خوبی در این یکی دو سال انجام شده. میخوام اگر موافق باشین یه معرفی کوتاه خودتون داشته باشین و در مورد این کمپین هم و سابقه این کمپین و اهداف که این کمپین داره و برنامه‌هایی که پیش رو داره یه توضیحاتی برای علاقه‌مندان ارائه بدین. خیلی متشکرم.
اول از همه تشکر میکنم از خودتون.
خواهش می‌کنم.
علاوه بر کمکی که توی مدت برای کمپین داشتید، همیشه همراهی کردید، حمایت کردید ما رو. و حالا بخوام خودم معرفی کنم، من حامد بیدی هستم، متولد سبزوار و در واقع تحصیلاتم هم از دوران دبیرستان دیپلم ریاضی فیزیک داشتم، توی کارشناسی ادبیات انگلیسی خوندم، کارشناسی ارشد پژوهش هنر و در حال حاضرم دانشجوی دکترای پژوهش هنر هستم. این تنوع در واقع رشته هایی که توی دوران تحصیل داشتم خودش باعث شده که یک سری مهارت های چند وجهی توی من به وجود بیاره که خود اینها در کنار برنامه نویسی که از دوران دبیرستان توی مجموعه استعدادی درخشان بالاخره سمپات به ما یه چیزی یاد داده بودن، خب کمک کرد به موضوع در واقع آشنایی ما با این رشته. بعد تر هم تو دوران در واقع دانشجویی، خب توی زمینه‌های هنری و فعالیت‌های مربوط به طراحی گرافیک و اینها به شکل تجربی روی علاقه‌ای که داشتم وارد شدم. خب تمام اینها تجمیع شده به نوعی تو حالا شخصیتی که الان شکل گرفته، که شاید ماهیت کمپین یا ماهیت مرکز طراحی اسپیرال هم این شکل چند وجهی رو تو خودش داره نشون میده. یک بخشش طراحی گرافیک، یک بخشش انیمیشن، یک بخشش تولید ویدیو، یک بخشش طراحی وبسایت. شاید در واقع توی تجربه‌ای که داشتم همه اینها بوده، وجود داشته و الان هم همه اینها باعث شده ایده‌هایی مثل این کمپین شکل بگیره که طراح‌ها توی هر فیلدی، توی هر زمینه‌ای که بخوان کار بکنن، با یه سری دغدغه‌های مشترکی در واقع مواجه میشن.
خب واقعا دلیل و فلسفه‌ای که رفت سراغ این کمپین چی بوده؟ به حال یه منشأی داشت. منشأش چی بود؟
ببینید، منشأش دغدغه‌های شخصی بود. واقعیتش اصلا خود کمپین که چجوری شکل گرفت، قصهش اینجا بود که من یه سری دغدغه‌هایی که همیشه پشت تلفن تو جلسات با طراحان، با کارفرماهای مختلف داشتم و مواجه بودم رو توی یه برگه کاغذ کوچیکی یادداشت کرده بودم برای اینکه یک روز اینا رو توییت کنم یا حالا تو فیسبوک، هم اون زمان فیسبوک خیلی فعال بود، منتشر کنم به عنوان یک سری در واقع قُر زدن‌های همیشگی که ماها عادت داریم تو شبکه اجتماعی همیشه قُر بزنیم. یک روز که داشتم میزم جمع جور می‌کردم و این برگه رو می‌خواستم بندازم دور، با خودم گفتم خب این شده 7-8 تا مورد، 6-7 تا مورد و حیف، شاید اینو بقیه هم بالاخره موافق باشن. یک دفعه ایده به ذهنم رسید که اینو کاش توی صفحه وبی، به جای اینکه توی شبکه اجتماعی که خیلی گذرا و سریع در واقع پروندهش همیشه بسته میشه وقتی یه موضوع مطرح بشه، یه صفحه وبی تولید بشه. وقتی ما شرکتی داریم که توانمندی این کارو داره، چرا این کارو نکنیم؟ و در واقع حالا البته کمپین ها و فعالیت های تبلیغاتی که داشتیم قبلا زیاد بوده، همه به شکل کارفرمایی، یعنی سفارش دهنده ای داشتیم به ما گفته که در واقع مثلا فلان موضوع فرهنگی رو یا فلان موضوع تجاری رو شما یه کمپین تبلیغاتی یا فرهنگی برای ما را بندازید. این تجربه رو داشتیم ولی به شکلی که برای خودمون باشه به این شکل نبوده عمدتا، برای فعالیت‌های فرهنگی پراکنده بود از دوران دانشجویی به بعد. اما این در واقع موضوعی شد که یه تایمی رو خالی کردم تو شرکت، با بچه‌های شرکت گفتم که خب من یه چنین ایده‌ای رو دارم، یه سایت رو بیاریم بالا و یه چنین دغدغه‌ای رو بنویسیم و تصویرسازی کنیم و آخرش هم برای اینکه بالاخره یه بازخوردی داشته باشه، یه اطلاعاتی از افرادی که موافق هستن بگیریم به شکل در واقع امضای کمپین باشه. متنش رو شروع کردم به تایپ کردن و نوشتن. یه متن اولیه بود، متن اولیه رو و ایده‌های اولیه رو دادم خانم رفیعی که همسرم هم هستن تو همین مجموعه، تصویرسازی کردم و با این شرط که اصلا ما زمان زیادی نمیخوایم روش بذاریم، چون صرفا یه ایده خامی بود که میخواستیم ببینیم چه اتفاقی میفته، بهتر از در واقع از سطح آشغال انداختن بود، یعنی روش اصلا حساب بزرگی نکرده بودم. در عرض دو روز و نیم سه روز ما تونستیم در واقع تألیف، تصویرسازی و کدنویسی اولیه سایت رو که حتی یه بخش از کدنویسی رو هم خود من انجام دادم، بخشش هم از بچه‌ها کمک گرفتم، انجام بدیم. و یه روز چهارشنبه بود که اینو آوردم بالا، سایت رو آوردیم بالا روی دامین من terra.ir. قبل از اینکه برم خونه توییت کردم که این سایت رو هم آوردیم بالا، ان شاءالله برنامه خوبی براش خواهیم داشت در همین حد. و تو این پنجشنبه جمعه اتفاقات قشنگی افتاد. یک دفعه دیدم یه هجومی از در واقع انگار دست روی زخم خیلی ها گذاشته بودیم و طوری شده بود که روز شنبه بعد از اون ما 1000 نفر امضا داشتیم تو این سایت، در حالی که این سایت ریسپانسیو نبود، هنوز تو موبایل ها به هم ریخته نمایش داده میشد و اصلا به صورت رسمی هم رونمایی نشده بود، پر از باگ و ایراد بود. ولی این 1000 تا در واقع امضا جمع شد و اونجا من فهمیدم که نه، این چیزی که من فکر می‌کردم یه دغدغه کوچیکی گوشه ذهنم یادداشت کرده بودم روی برگه ای، چقدر در واقع دغدغه همه است.
الان تا چقدر تونستین امضا بگیرین؟
تا الان این عدد به بیشتر از 6100 نفر رسیده. حالا دائما هم رو به رشد هستش. ما تو اون نقطه در واقع اون 1000 نفر امضا که جلب شد، خب بعد از چند روز که باگ‌های سایت رو گرفتیم و کامل‌ترش کردیم، این ایده به ذهنم رسید که خب یه دور همی کوچیکی ما شکل بدیم اینجا توی همین در واقع سالن جلسات شرکت خودمون، از افراد بیان اونجا یه صحبت بکنیم، یه هماندیشی، یه همفکری داشته باشیم، مثلا 30-40 نفر. من ایونتش رو در واقع تعریف کردم توی این سایت ثبت نامی و ایمیل زدیم به این 1000 خورده این نفر تا اون موقع که یه چنین دوره همی هست. و باز اون اتفاق دوباره تکرار شد، یعنی من خب ظرفیت رو زده بودم 40 نفر، چون سالن جلساتمون 40 نفر ظرفیت داشت، این 40 نفر در عرض یک روز پر شد و تماس میگرفتن که جا ندارید. دیدم که خب یه موضوعی که واقعا ظاهرا جدی‌تر از این حرفاست و دائم سورپرایز می‌شدیم تو اون دوره. با حالا کمک دوستانی که تو مؤسسه فرهنگی پیشرو داشتیم صحبتایی کردیم، خانه شهریاران جوان در واقع اومد پای این موضوع و تونستیم فرهنگسرای اندیشه رو هماهنگ کنیم برای اینکه اولین نشست کمپین رو بذاریم. یعنی برگزار شدن اولین نشست در عرض تقریبا یک ماه بعد از راه اندازی این سایت، با تونست یه چیزی اولوش 450 تا طراح ثبت نام کردن، اومدن تو همایش در واقع شرکت کردن. همایش خیلی علمی و پرباری نبود، اما همین که طرح مسئله شده بود برای اولین بار، همه دسته های طراحی، همه کاتگوری های طراحی زیر یه سقف اومده بودن، دغدغه شغلیشون داشتن.
میشه بفهمی کاتگوری که وجود داشته تو این در واقع
خیلی متنوع بود. حالا من متن رو زمانی که تألیف میکردم این گوشه ذهنم بود که محدود نباشه فقط به طراحی گرافیک یا طراحی وب مثلا، که خودم عمدتاً تو این زمینه فعال بودم، یه مقدار باز گذاشتم و تو ذهنم توی تصویرسازی هم حتی به خانم رفیق گفتم که یه جوری تصویرسازی کنه که این طراح بتونه هر رشته‌ای باشه. اما باز هم فکر نمی‌کردم انقدر تنوع باشه توی استقبال کننده. ما به ترتیب اگر بخوایم بگیم، اول از همه طراحان گرافیک، بعد معماران، بعد طراحان وب، طراحان صنعتی، طراحان لباس، طراح پارچه، طراح جواهرات، اینا اکثر در واقع اکثر شرکت کننده امضا کننده ها هستن. حتی توی اینها یه بخش قابل توجهی مهندسان نرم افزار، برنامه نویس ها، کارشناسان آیتی، اینها هم هستن که این دغدغه ها رو مشترک دیدن با خودشون. حتی من چند تا توییت دیدم که مثلا برنامه نویسا نشدن کاش ما برنامه نویسا هم یه چنین کمپینی رو مینداختیم، از حقوقمون دفاع می‌کردیم، که من گفتم حالا برنامه نویسا طرح نداره دغدغه، دغدغه مشترک
بیشتر طیف هنری بوده تا مثلا غیر هنری.
طبعا
طیف طراحای مثلا مهندسی هم داریم. آیا اینا استقبالی کردن؟
اگر در واقع منظور طراحان صنعتی
یا مثلا مهندسان مکانیک، اینا به خب فضای طراحی هستن،
اینا تا اون حدی که افرادی که در ورده طراحی و دیزاین به معنی ویژوال دیزاین رو داشتن، خب آره درگیر شدن. ولی نه، در واقع قاطبه اعضا بیشترشون طراح گرافیک و معمار هستن.
میتونه گسترش پیدا کنه به طراحانی که حالا تو
روزهای دیگه هم هستن. واقعیتش اینه که ما اصلا از اولی که کمپین رو در واقع روی کردی نداشتیم که افراد رو اساین و مکلف کنیم برای این کار. ما یک طرح مسئله کردیم، این کاتگوری ها اومدن استقبال کردن. میگم توش برنامه نویس هم هستش، توش مهندس نرم افزار هم هستش، ممکنه به قول شما مهندس عمران هم توشون باشه. و وقتی دیدیم که اینقدر استقبال میشه، موضوع رو جدیتر دنبال کردیم خب بعد از اون همایش هم که توی در واقع فرانسه اندیشه برگزار شد، دو تا ورکشاپ آموزشی دیگه هم برگزار کردیم، باز اون هم خیلی استقبال شد، خیلی عالی بود. مسائل حقوقی طراحی یکی از موضوعاتی بود که تو ورکشاپی که با آقای دکتر نعنا کار داشتیم برگزار شد. یه ورکشاپ دیگه با آقای آرش تنهایی در مورد اینکه اصلا یک نفر از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، یک طراح چجوری میتونه رزومه سازی کنه برای خودش، چجوری میتونه در واقع شغل پیدا کنه، کار پیدا کنه تو این آشفته بازار، که خب اون هم استقبال شد. یه وقفه نسبتاً کوتاهی حالا به دلیل اینکه عمدتاً فعالیت کمپین قائم به فرد بود، خود من بیشتر پیگیر در واقع اموراتش بودم و من چون کلاسایی داشتم بالاخره تو دانشگاه برای من گذاشته میشد نرسیدم پیگیری کنم. بعد از یه وقفه کوتاهی دوباره برگشتیم الان با در واقع این موضوعی که الان در خدمتتون هستیم، یعنی همایش دوم کمپین.
خب استقبال دوستان رو از همایش دوم چطور می‌بینید؟
ببینید همایش دوم رو ما از همون ابتدا تصمیم گرفتیم خیلی حرفه‌ای‌تر و وسیع‌تر و بزرگتر از همایش اول داشته باشیم. خب همایش اول یه کاری بود که عرض کردم خدمتتون کاملا به شکل ارگانیک خودش شکل گرفت و به اون شکل خب تصمیمات و برنامه‌ریزی و اینا وسیع نبود براش. اما تو این موضوع ما از شهریور ما شروع کردیم. ایده خود من این بود که این اشتباه هست که یه کمپینی که چندین هزار نفر الان دیگه عضو داره و تو رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده و دغدغه‌ها رو مطرح کرده، کلی بحث شده این برنامه تو شبکه‌های اجتماعی در موردش، اینا قائم به فرد بخواد پیش بره. من ایدم این بود که از پتانسیل‌های خود اعضای کمپین استفاده کنم، یک در واقع گروهی رو تشکیل بدیم، یک ستاد مشورتی رو اصطلاحاً، که اینها بیان ایده بدن، بیان از ارتباطاتشون استفاده کنن و همایش دوم رو سازماندهی کنن. خب از شهریور ما این شکل گرفت، فراخوان زدیم، یه تعداد 40-50 نفر اعلام آمادگی کردن برای همکاری داوطلبانه و از اون زمان تا الان 3 تا جلسه حضوری در واقع این ستاد مشورتی، 4 تا جلسه حضوری با این جلسه که الان تموم شد داشتیم و یک جلسه غیر حضوری، که اینها در واقع دوستانی بودن که اومدن از وقت خودشون گذاشتن تو این تهرانی که فقط سر یک جلسه حاضر شدن ممکنه 2-3 ساعت وقت به یک نفر رو بگیره، گذاشتن و اومدن و خب ایده ها و پیشنهادات خیلی خوبی دادن. نتیجهش این شده که از نظر کیفی و کمی همایش امسال اصلا قابل مقایسه با همایش پارسال نباشه، چه از نظر چهره هایی که دعوت شدن، پیشکسوتانی که دعوت شدن، چه از نظر آرنجمان و ساختار برنامه، مکان برگزاری که خب سالن همایش برج میلاد قرار برگزار بشه و در واقع و بحث های حتی تامین مخارجش، بالاخره اینها خیلی حرفه‌ای‌تر امسال. امسال در واقع تقریبا الان 4 ماه هستش که در دبیرخانه دائمی کمپین رو ما توی شرکت خودمون فردی رو در واقع اختصاص دادیم برای این موضوع، آقای فتحی که به عنوان دبیر اجرایی اصلا تمام وقتشون رو اختصاص دادن به همین بحث هماهنگی مربوط به همایش. بنابراین اصلا قابل مقایسه نیست با همایش سال گذشته. اما خب تبلیغات و توی شبکه‌های اجتماعی خیلی خوب بوده، یعنی ما یکی از بزرگترین سرمایه‌های کمپین اینه که چون دست گذاشته رو دغدغه اکثریت افراد در واقع جامعه طراحان، برای همین به محض اینکه یه چیزی که منتشر میشه سریع در واقع همه جا رو میگیره، با این مزیت که ما همیشه تو شبکه‌های اجتماعی معمولا گفتم قُر میزنیم، یعنی نهایتا میگیم که کاش اینجوری نبود، کاش اینجوری باشه، چرا فلانی این کارو نمیکنه، چرا هیچکی این کار نمیکنه، چرا هیچکی شغل ما رو جدی نمیگیره، این کمپین داره یه قدم میره جلوتر، میگه اوکی هیچ کسی شغل ما رو جدی نمیگیره، بیاین در واقع خودمون رو جدی بگیریم، حداقل آموزش‌های لازم رو ببینیم، بدونیم چجوری حرفه‌ای رفتار کنیم. در واقع بخوام حالا تو پرانتز بگم کمپین دو وجهه داره، یه وجهه بیرونی داره که خطابش به کارفرماهاست، اون چیزی که تو سایت هستش میبینیم که کارفرما رو یک آدم عبوس و اخلاقی تصویرسازی کردیم، حالا اون کلیشه ذهنیه که معمولا همه طراحا دارن و طراح بیچاره همش مظلوم واقع میشه. اون در واقع بله حرف در واقع بله. اصلی و جذاب ما اون هست، اما اکتفا به اون نکردیم. ما میگی حرف اصلی ما توی خصوصا رویدادهای فرهنگی و آموزشیمون اینه که اگر ما طراحا رو جدی کسی نمیگیره، اگر حاضر نیست مشتری به ما پیش پرداخت بده، اگر تاریخ و زمان و مکان جلسه رو کارفرماها معمولا تعیین میکنن نه طراحا، این به خاطر اینه که ما خودمون به اندازه کافی حرفه‌ای نکردیم. اگر جامعه پزشکان الان به این نقطه رسیده به خاطر حرفه‌ای رفتار کردن خودشون طی صدها ساله. ما طراحان هم باید از یک جای شروع کنیم، خودمون تلاش کنیم که حرفه‌ای برخورد کنیم.
چیزی به اسم نظام طراحان میتونیم داشته باشیم با این عنوان؟
به شکل قانونی حالا
نظام مهندسان، نظام پزشکان،
ما توی مثلا معماری داریم چنین چیزی رو یا انجمن صنفی طراحان گرافیک داریم، ما نمیخوایم کار اونا رو تکرار بکنیم. ما اتفاقا دقیقا تفاوت اصلیمون، من از ابتدای فعالیت هم گفتم، هر جا میگفتن که کمپین داره کار صنفی میکنه، نه خیر، ما کار صنفی نمی کنیم به معنای این که بیاییم در واقع بخوایم از حقوق صنفمون به صورت حقوقی و قانونی دفاع کنیم. حداقل تا الان اینجوری نبوده، شاید در آینده بشه، ولی تا الان در واقع رویکرد ما رویکرد فرهنگی و فرهنگسازی بوده. میگیم اگر این مشکلات رو ما داریم، این 7 مشکلی که تو سایتمون نوشیم و 10 مشکل دیگر رو ما داریم، یک، باید فرهنگ سازی کنیم، مخاطبمون طراحی رو بیشتر بفهمه، دیزاین رو بیشتر بفهمه، چالشاش رو بفهمه، شغلش اصلا بفهمه، و دو، ما خودمون هم در واقع خود طراحا هم خودمون رو جدی‌تر بگیریم، کسی دیگه بدون پیش پرداخت کار نکنه. خب وقتی من یک نفر زنگ میزنن بهم میگن که فلان طرحو مثلا 3 تا اتود بزنید با نمونه کاراتون بفرستید برای دفتر ما و تا ببینیم که اگر انتخاب شدید حالا قرارداد ببندید، خب این توهین‌آمیزه برای یک طراح، یک طراحی که حالا من خودمو نمیگم، بالاخره 12 13 ساله دارم کار میکنم، خیلی از بزرگتر از ما هم هستن که با این رفتار زشت مواجه میشن که از کسی که یک عمری رو گذاشته پای طراحی توقع دارن که وقتش رو همینطور بذاره به رایگان آنالیز کنه، تحلیل کنه، دیزاین بکنه، اسکچ بزنه، فاینال اجرای فاینال رو انجام بده، ببره شاید حالا طرف اگر دوست داشت بعد قرارداد ببنده باش کار کنه. هیچ جا دنیا تو این در واقع این شکلی کار نمی‌کنه. خب قدم اول اینه که ما یک این نظامی که دارید میگید یه نظام فرهنگی ما شکل بدیم. یعنی اینکه کارفرما زنگ بزنه به من اگر این حرفو زد، من بگم نه این کارو نمی‌کنم، به 10 نفر دیگه هم زنگ زد، اون 10 نفر هم بگن نه ما حاضر نیستیم این کارو بکنیم. شرط الان برعکسه، یعنی اگر من بگم نه، 10 نفر دیگه هستن که بگن آره ما پیش پرداخت نمیخوایم، انجام میدیم. بنابراین اول ما باید به یک نظام یکپارچه فرهنگی در اون سازمانی بین خود طراحان برسیم، حرفمون رو یکی بکنیم، محکمتر در واقع پیش بریم و شغل خودمون اول خودمون جدی بگیریم، بعد توقع داشته باشیم که در واقع بقیه شغل ما رو
بگیریم. فکر نمی‌کنید دلیلش این باشه که جایگزین‌هایی وجود داره که میتونه با شرایط خیلی راحت‌تر خدمات رو به مشتریان ارائه بده و اونها هستن که فضا رو تنگ کردن؟
مثلا یعنی از خود جامعه طراحان منظورتون؟
حالا میتونه از جامعه خود طراحان باشه یا حتی بیرون از جامعه طراحان، کسانی باشن که خدمات مشابه و یا نزدیک به این خدمات رو دارن ارائه میدن که نیازها رو دارن برطرف میکنه در حد اول.
اتفاقا این یه بحثیه که من خودم توی کلاسام به دانشجوی گرافیک همیشه میگم، همیشه دانشجوی گرافیک اعتراض میکنن که مثلا چرا طراحی های میدون انقلاب مد شده، طرف میره با 5000 تومان لوگو میزنه، هیچ وقت نمیاد دیگه به ما 3 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان پول بده لوگو بزنه. من همیشه اینو اینجوری مطرح میکنم، اگر اون فرد نیازش به اون لوگوی 10000 تومانی رفع میشه، پس یه جای کار ما داره میلنگه. ببینید اتفاقا این دوباره نقد رو به خود جامعه طراحان من وارد میدونم، اینکه ما طراحا چند درصدمون زمینه پژوهشی توی دیزاین هامون ارائه میکنیم، چند درصدمون کار آکادمیک کردیم توی این حوزه، اصلا آکادمیک به کنار کار تحقیقات بازار کردیم. ببینید وقتی ما میگیم دیزاین با آرت فرق میکنه، با کار دل بخواهی فرق میکنه، یا خاص هنرمند میگه من اینو کشیدم حسم اینو میگه تموم و سلام، اون نه ریسرچی شاید نیاز داشته باشه نه کاری، ولی دیزاینر نه، دیزاینر کارش حل مسئله است. خودتون دیگه استاد این موضوع هستید، دیزاینر کسیه که اون بقال سر کوچه یا فلان سازمان بزرگ فرقی نمیکنه، میاد بقال میگه من فروشم کمه، میخوام فروشم زیاد بشه، سازمانه میاد میگه آقا من از نظر فرهنگی تو این زمینه یا سیاسی تو این زمینه شکست خوردم بیا کمکم کن. طراح باید بیاد حل مسئله کنه. این حالا تو حوزه دیزاین گرافیک مثلا میتونه باشه، میتونه تو حوزه معماری باشه، حتی معمار هم داره یک مشکل یک مسئله رو با راهکارهای دیزاین حل میکنه، میگه آقا شما میخواین اگر ساختمون داشته باشید این شخصیت رو داشته باشه، این هویت رو داشته باشه، این در واقع کاربرد رو داشته باشه، بیا از این دیزاین استفاده کن. اشتباه ما اینه که دیزاین رو خیلی وقتا در واقع تلقی درستی ازش نداریم، فکر می‌کنیم یه کار دلبخواهی فقط برای قشنگی، اگر کارت ویزیت طراحی میشه یا اگر یک معماری بنا میشه یا اگر یک محصولی تولید میشه اینا فقط باید قشنگ باشه، بعد به این فکر نمی‌کنیم که خب این کاربرد پذیریش کجا میره، این تجربه کاربریش کجا میره، این در واقع یوزر ریسرچش چی میشه. هیچکی این کارو نمیگم هیچکس، در واقع قاطبه طراحان این کارو نمیکنن. چرا نمیکنن؟ چون مشتری پول کم میده. مشتری پول کم میده چرا؟ چون کسی این کارو نمیکنه و این یه سیکلی شده که در واقع ادامه پیدا کرده تا امروز. ما اول می‌خوایم این سیکل از خود طراح شروع کنیم. بگیم طراحا بیان ریسرچ بیسد با تفکر و با سوادی دانشی که دارن و بر اساس تحقیقات کارشون رو مستند و مستدل ارائه کنن. بعد اگر همچنان مشتری پول نداد، اون وقت بیان من جوابشون رو میدم، چون من الان دارم توی مجموعه این کارو میکنم و مشتری هم پول میده. یعنی مشتری ها اتفاقا الان مزیت رقابتی مجموعه من همینه که ما اگر میگیم رنگ آبی نه رنگ قرمز آره، این رو بر اساس یک تحقیقات بازار مکتوب میدیم، در بر اساس یک در واقع ریسرچ دیجیتال مارکتینگ میدیم، میگیم آقا این سایت شما باید این خصوصیت رو داشته باشه. مستر حالا اگر قبول نکرد دیگه اون مشتری خود به خودش داره ضرر میزنه، دیگه به من طراح ربطی نداره. بس بحث سلیقه رو دیگه اصلا دخیل نمیدونیم تو این موضوع.
من متوجه شدم که تاکید شما بیشتر عوضی که روی کارفرماها باشه و تغییر کارفرماها باشه معمولا سخت‌تره. در واقع تاکیدتون بیشتر رو خود طراحا است که بیان فضا رو حرفه‌ای کنن، اون مبانی حرفه‌ایگری طراحی رو یاد بگیرن، حتی آموزش‌های لازم رو طی کنن، خودشون رو بروز کنن، با آموزش‌های دنیا همراه بشن تا بتونن اثرگذاری جایگاه طراحی رو پیدا کنن و اون وقتی که میتونن ادعا کنن که ما ارزش کارمون مثلا 2 میلیون 3 میلیون تومنه. اگه قرار بشه کار همون میدان انقلابی رو انجام بده،
این نیاز داشته باشن که تومن بیشتر نیست. بله
پس تاکید شما بیشتر این هستش که آموزش ببینن، به روز باشن، اهل مطالعه باشن، اهل تجربه باشن و اهل تحقیق باشن تا بتونن خودشون رو در اون جایگاه
دقیقاً همینطوره. گفتم دو وجهه کمپین، اون وجهه بیرونیشون چیزیه که کارفرماها رو داره محکوم می‌کنیم تو سایت.
بیشتر الان سوزن به خود طراحا داره می‌زنه.
100% من معتقدم اگر ما حتی 10% در واقع طراحا تو این زمینه قدم رو به جلو بذارن، کارفرماها 20% میان جلو. باید. این تجربه شخصیه که خود من داشتم، یعنی دیدم که کارفرماها اتفاقا درسته افرادی هستن توشون حالا سوء استفاده میکنن یا هر چیز دیگه، یا اصلا درک نمیکنن تر رو، هنوزم که هنوزم من خودم درگیرم با اینها، ولی من طراح با روش هایی که دارم اعتمادش رو جلب میکنم که شما بیا این پولو به من
بده. من از پوسترهایی که شما منتشر کردین برداشت عمومی اینه که بیشتر شما، حالا حداقل برداشت من اینه که توجهتون روی کارفرماست، یعنی میخواین یه جوری اعتراض به کارفرما رو ارائه بدین با این کمپین که آقا مثلا حق منو دریاب و منو درک کن. ولی این فرمایشات که شما میکنین یه مقدار با اون چیزی که دارین ارائه میدین از کمپین یه ذره من فکر کنم متفاوته. این خودشات در این جهت
ما در واقع ما ببینید ما لحنمون، ببینید ما داریم یه جور مارکتینگ میکنیم دیگه برای کمپین، یعنی ما باید تبلیغ کنیم. تبلیغ ما باید جذاب باشه. برای کیا باید جذاب باشه؟ برای طراحا جذاب باشه. ما اگر از همون اول بیایم بگیم طراحان بیاین میخوایم آموزشتون بدیم یا بیاین هممون آموزش ببینیم، هیچکی نمیاد.
میخوایم
دردقه رو مطرح میکنیم، میگیم دردقه رو همه رو دارید، 6000 نفر اومدن گفتن آره ما داریم، میگم خب اگر دارید بیاین این کارو.
هر چقدر به کارفرما بر بخوره مهم نیست،
مهم نیست
شما چون کارفرما یک نمیخواین جذب.
آره
ولی در دراز مدت، یعنی نگاه بلند مدتتون قطعا اینه که تاثیر بذارین رو کارفرما، یعنی یه جوری باید باشه که
اثرگذاری که باید طراح رو درک کنه نیاز
رو، یعنی اونها رو باید بتونین جذب کنین که بیان سمت شما. الان اینا جذب میشن و بعد اونها. خب حالا با تجربه که این همایش عنوانش هم طراحی هست و من طراحم، فکر میکنین برای برگزاری این همایش اون روی نگاه طراحی اتفاق افتاده و یه بچه تمایز بین این همایش و همایش های دیگه ای که متعارف هست معمولا برگزار میشه دیده میشه، یه چه ویژگی این همایش داره که حالا این برچسب طراحی هم روشه؟ چون انتظار میده که یه مقدار متمایز باشه.
ببینید شاید از نظر ساختاری خیلی متفاوت نباشه، بالاخره ساختار همایش همون ساختاری هستش که معمولا انجام میشه، البته با یک سری دغدغه‌های و وسواس‌هایی که ویژه طراحانه، یعنی میخوام اینطوری بگم که مثلا طراحان روحیتاً از کارهای مینیمال خوششون میاد، مینیمال پرست، چون اصلا رشتهشون اختزا میکنه که کم گوی و گزیده بود. خب این طبعا در واقع تاثیر گذاشته تو نوع پرزنت ها. ما گفتیم 6 تا پرزنت 15 دقیقه، بیشتر از 15 دقیقه نمیخوام کسی بیاد اونجا وقت همه رو بگیره. خب این هم روی کرده این که
مینیمالیستی اینجا
این روی کرده توش هست یا دعوتش بیاد. ولی بیشترین در واقع چیزی که دیده میشه، تفاوتی که دیده میشه تو این موضوع، موضوع طراحی و وجه از نظر محتوای در واقع همایش، یعنی محتوای همش کاملا روی این موضوع و وجه تمایزش که تقریبا به جرئت میتونم بگم که این رو در واقع تمام پیشکسوتان و اعضای کمپین، افرادی که سخنرانی صحبت کردن داریم میکنیم، هماهنگ میکنیم، هیچ کدومشون سراغ نداشتن ایونت دیگه یا همایش دیگه ای رو که همه دسته‌های طراحی رو زیر یک سقف جمع کنه و دغدغه‌هاشون رو مطرح کنه. برگرد همایی بوده، گرافیستا جدا، طراحان وب جدا، معماران جدا، طراحان صنعتی جدا، ولی اینکه همه اینها، حالا چرا میگم این مثبت این در گرد همایی؟ چون ممکنه یکی بگه آقا خب اینا ربطی به هم ندارن. چرا ربط دارن؟ دغدغه‌هاشون یکیه و این دور در واقع اینا باعث میشه یه همافزایی اتفاق بیفته. یعنی این همایش یک تفاوت بزرگش با بقیه همایشا تو فیلدهای مختلف طراحی اینه که توش همون معمار کنار گرافیسته میشینه، کنار طراح وب میشینه و همشون یک حرف رو میزنن. این باعث میشه این حرف بیشتر شنیده بشه و مؤثرتر واقع بشه تا اینکه هر کدوم از اینا به شکل جزیره‌ای توی انجمن‌های صنفی خودشون، توی فعالیت‌های فرهنگی خودشون بخوان در واقع جداگانه فعالیت کنن. این در واقع ماهیت و تفاوت و وجه امتیاز کمپین و همایشی که داره اینه که روی این مسئله تاکید داره، همه اینها رو گرد یک موضوع داره جمع میکنه.
فکر میکنیم خود طراحا نسبت به همدیگه اون همدلی و همفکری و همراهی رو دارن یا نه؟ خیلی هم همدیگه رو درک نمیکنن، با هم همراه نیستن.
ببینید اسمن دارن ولی رسمن ندارن. یعنی مسئله اینجاست که من خودم کمتر گرافیست هایی رو دیدم که کار همدیگر مثلا قبول داشته باشم. تو معماری که اصلا یه داستان دیگه است، معمارها به دو دسته ظاهرا افرادی که مثلا مجوز فلان رو دارن و ندارن تقسیم میشن، بعد اینها اونها رو به رانت محکوم میکنن و نفهمیدن دیزاین، اون دسته دیگه میگن نه شما تازه کارید. بعد این داستان همیشه بوده توی همه رده های شغلی در واقع این مسئله وجود داشته. اما اون چیزی که درکی که باید به وجود بیاد که طراحا همدیگر درک کنن اینه که اگر یکیشون کوتاه بیاد از موازه، یعنی کل کمپین هدر رفته. اگر ما به این نقطه برسیم پیروزی ماست. یعنی ما تو این کمپین اسمش مبارزه است دیگه، من اینو دارم دقیقاً به شکلی مبارزه میبینم. این که همه طراحا اومدن دست به دست هم دادن آقا ما سر این 7 مورد حداقل حالت ممکن دیگه 10 مورد است، سر این 7 متفق میکنیم ما بدون پیش پرداخت کار نکنیم، حتی اگر مجبور بشیم، حتی اگر از گشنگی بخوایم بمیریم که هیچ طراحی از گشنگی مطمئنا نمیمیره اگر طراح باشه واقعا. بنابراین اگر سر این توافق صورت بگیره ما بزرگترین قدم رو رفتیم جلو به سمت هدف.
سوالی خیلی ممنون. خب اگر باز نکته خاصی هستش که من دیگه زیاد وقتتون رو نگیرم، سرتون هم شلوغه، کارتون هم زیاده،
ما در واقع به عنوان نکته نهایی نگاهمون رو به آینده است. ما قرار هستش که بعد از این همایش همچنان این کمپین فعالیتش رو ادامه بده، کما اینکه علاوه بر این ورکشاپ ها و اینها، خب ما برای اولین بار اومدیم الگوهای استاندارد قراردادهای طراحی رو تدوین کردیم با هزینه خود این اعضا، همایش ها رو برگزار کردیم با هزینه خود این اعضا. بنابراین میخوام بگم که این اعضا، این یه اتفاق خیلی قشنگی داره میفته که اینها همه دارن دست به دست هم میذارن، از وقتشون، پولشون، اینها هزینه میکنن برای اینکه به یه هدفی برسن. من احساس میکنم کم کم باید کمپین به این سمت به پیش بره که یک مؤسسه مستقل از شرکت اسپیرال که مؤسس و بانی این موضوع بوده پیدا بکنه، از بین خود اعضای فعال کمپین عضو بپذیره، حتی پلن‌های در واقع درآمدزایی برای خود کمپین داشته باشه برای رسیدن به اهداف عام المنفعه. و من فکر می‌کنم که این موضوع انقدر موضوع جذاب و کاربردی هست که پتانسیل این که افرادی رو درگیر کنه به عنوان یک در واقع مؤسسه، یک مؤسسه عام المنفعه فرهنگی داشته باشه. بنابراین من نگاه آیندم اینه که دوستانی که حالا به بهانه این همایش ها و اینها با ما همکاری دارن میکنن، اون حلقه اصلی و هیئت مؤسسان اون مرکز ملی دیزاینی که شاید بخواد شکل بگیره رو شکل بدن و اونجا دیگه خیلی محکمتر پیش میشه رفت. حتی اونجا اون بحث نظامی که گفتید، یک نظامش حقوقی هم شاید بتونه به خودش بگیره، چرا نگیره، میتونه در واقع وارد بحث صنفی هم بشه. اما الان در حال حاضر راهکارمون راهکارهای فرهنگی، ترویجی، آموزشی هستش.
یه دغدغه‌ای که حالا من خودم دارم، حالا میخواستم به عنوان نکته پایانی نظرتون رو بپرسم، با توجه به اینکه حالا بازار بگونه پیش میره که امکانات آماده، طرح‌های آماده، محصولات آماده به وفور زیاده، تنوع اینقدر زیاده که شاید این فضا فراهم بشه که برای طراحان فضا تنگه، یعنی بله. احساس کنن که امیدی برای آینده ندارن، اینقدر امکانات هست، تنوع جنس تو بازار هست، دسترسی به همه نوع هست، اینترنت پره، کانال ها پره و همه دسترسی به همه امکانات دارن، شاید و نرم افزارها هم در حال رشد و امکاناتش در حال افزایش و هیچ کپی رایتی هم وجود نداره و هیچ محدودیتی هم نیست. از این جهت دورنمای طراحی رو تو کشور چجوری می با توجه به حالا برنامه‌هایی که در کشور هست و سیاست‌هایی که وجود داره فکر می‌کنید طراحی و شغل طراحی و جایگاه طراحی در آینده چقدر ضرورت داره و چقدر نیازه و چه جایگاهی پیش بینی میشه براش؟
اتفاقا چند وقت پیش مقاله انگلیسی منتشر شده بود که طراحی مرده است و توضیح داده بود، البته بیشتر در بحث دیجیتال و بحث وب و اپلیکیشن و اینها بود، خیلی سر صدا به پا کرد، حتی توی همون سایت خارجی هم خیلی در واقع بحث و دیالوگ زیاد شده بود و اینها تو شبکه اجتماعی. ببینید نه، عقیده ندارم که این اتفاق افتاده و یا قراره بیفته. چرا؟ ببینید ما خب یه خورده اکوسیستم طراحیمون توی ایران عجیب غریب هست، مثلا همه چیزمون که یه مقدار متفاوته. ما توی کشورهای توسعه یافته، فرض کنید من مثالشو در مورد بیزنس خودم که طراحی وب هست بزنم، یک نفر اگر بخواد یه وبسایت راه اندازی بکنه میتونه بره سایت tenforest.net با $45 یک وبسایت با تمام امکاناتی که حتی ممکنه فکرشو نکنه، با یک دیزاین فوق العاده جذاب بصری و در عرض چند دقیقه با استفاده از سیستم وردپرس بیاره بالا. $45 این یه چیز بین‌المللی است، مرکزش هم تو استرالیا هستش، شرکت انباتو. خب از اون طرف ما شرکت‌های طراحی وب دنیا رو نگاه می‌کنیم، تعرفه‌شون رو مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم شرکت‌های طراحی وب دنیا از 10-15 هزار دلار کلاً شروع میشه به صحبت کردن. یعنی اصلا زیر 10-15 هزار دلار حتی یه صفحه وب استاتیک هم شاید خیلی از شرکت‌ها نزنن. شما توی کالیفرنیا، توی ایالات مختلف آمریکا، توی انگلیس، اینا رو من تعرفه‌هاشو دارم.
خط قرمزی وجود داره یا نه؟ این چیز توافق مثلا فرهنگیه؟
نه، دقیقاً یه چیز فرهنگی. می‌خوام اینو بگم. ببینید تو دنیا جا افتاده بین چیزی که قالب آماده و الگوی آماده هست و اون چیزی که اختصاصی داره دیزاین میشه برای نیاز شما. خب مردم تو دنیا میدونن اگر شما میخوای میتونه قالب آماده بگیری راه بندازه، تو معماری، توی انیمیشن، توی وب، توی گرافیک، همه جا هستش. اگر چیز آماده میخوای این هست برو، اما اگر چیز کاستومایز میخوای که بر مبنای نیاز تو هست، پول خیلی بیشتر از اینها باید بدی. حالا تو ایران چه اتفاق افتاده؟
اینجاست که همون طراحی معنی پیدا می‌کنه، یعنی کاستماایز کردن، یعنی اصلا اختصاصی.
حالا تو ایران ما چه کار می‌کنیم؟ ما یه سری طراح داریم، اون قالبا رو برمی‌داره می‌فروشه 20 میلیون تومان، این اتفاق افتاده. خب و برعکسش هم داریم، طرف میاد کلی زحمت می‌کشه، آخرش پول به در بخوره بهش نمیدن. این که میگم ایران یه خورده فرق داره به خاطر اینه. و خب این اکوسیستمون یه خورده عجیب غریبه،
شاید بخشش ناآگاهی کافی مردم باشه.
آره این بخش بالاخره، آره این بحثا هستش،
فکر کنم کمپین اینا رو
من فهم می‌کنم باز اون تاکید می‌کنم اون بخش ریسرچ بیسد موضوع، این که دیزاین حل مسئله است رو اگر طراحان تصمیمشون رو بگیرن، یه طراح ممکنه بگه آقا من اصلا دوسیله این کارا رو ندارم، تمپلیت آماده، قالب آماده، از گرافیک رایور یه کارت ویزیت دانلود میکنم، برای مشتری اسمش عوض میکنم و میدم پرینت، 5 دقیقه وقتمو میگیره، 10000 تومانم میگیرم. به نظر من هیچ نقدی بهش وارد نیست، کاملا کار حرفه‌ایش میکنه. تو دنیا هم همین کارو خیلی ها میکنن. خب اما اگر میخواد کاستماایز سرویس، مشتری بدونه، یعنی به این آگاهی باید مشتری برسه که اگر من میخوام یه بیزنس کارت یا یک هویت بصری سازمانی، دیگه فقط بیزنس کارت نیست، هویت بصری سازمانی میخوام داشته باشم، حالا باید پول خرج کنم و پولی که خرج کنه طراح هم واقعا چیزی رو بده که شایسته شه، نه همون چیزی که میشه از سایت گرافیک درایور دانلود کرد. اگر به این نقطه برسیم، یعنی ما محصول با کیفیت طراحی داشته باشیم، با طراحی
کلیدی فکر کنم همین باشه، این تمایز احساس بشه.
تو دنیا این احساس میشه، تو ایران نه. تو ایران طرف میگه که خب چون این هم زحمت کشید، این چه فرق داره با یه قالب آماده که طرف میده 200000 تومان مثلا، شما میگی 20 میلیون تومان. خب اون نه مشتری توجیه هست، نه خیلی از طراحایی که دارن
یه بوی کلاهبرداری اینجا میاد.
دقیقاً و متاسفانه این کلاهبرداری هم باعث شده که خیلی از کارفرما بی‌اعتماد بشن. اتفاقا نقطه‌ای که ما میگیم چرا کارفرما پیش پرداخت نمیده، چون خیلی سرش کلا رفته خودمونیم.
یعنی اعتماد سازی هم بد کرد، یه فرایند در واقع خط قرمزی هم برای خود طراحا به نظر میرسه باید ایجاد کرد که از این حد پایین‌تر نیان، یعنی حالا به صورت فرهنگی
تکلیف خودشون مشخص کنن کدوم دست است،
شاخص‌ها معیارهای تعریف شه، استانداردهایی باشه که به اونها
بله این اگر به این نقطه برسه خب تکلیف هم مشخص میشه. همون اینکه میگم تو دنیا هم هر چیزی رو میشه هم با 5 دلار کار کرد هم با 50000 دلار و کیفیت اینا کاملا مشخصه که چقدر متفاوته. تو ایران مشخص نیست که این 5 دلاریه با 5000 دلاریه 50000 دلاریه چه.
من فکر کنم کسی که میخواد سراغ طراح بیاد برداشتم از فرمایشات شما اینه که وقتی بعد بیاد سراغ طراح که میخواد یک فرد خاص باشه، بعد یه شرکت خاص باشه، یه جایگاه خاص داشته باشه، یه برنامه خاصی رو دنبال میکنه و اون وقت نمیتونه اونها نیازشو برطرف کنه، چیزای پابلیک نمیتونه. بنابراین یه فرد طراح بعد بر اساس همون در واقع یوزر ریسرچی که میکنه و تحقیقاتی که میکنه و برنامه‌هایی که به صورت جدی دنبال میکنه به یه مجموعی از طرح‌ها برسه که بتونه اون اهداف اون فرد رو یا اون شرکت رو برآورده بکنه. اون وقته که طراحی هم جایگاه خودش رو داره و اون سفارش دهنده هم قطعا این در واقع جایگاه رو درک میکنه و پول لازم هم بهش میده، هیچ از این جهت مشکلی نیست. ولی وقتی ما همون کار اون در واقع خیابونی رو انجام میدیم، انتظار داریم که جایگاه طراحی هم
حفظ
بشه، این متاسفانه یه بخشی هم شاید مثلا فرهنگ سازی در خود طراح هست که بعد وقت بذارن شبانه روز بعضن بعد وقت بذارن تا به یک طرح ارزشمندی برسن که خودشون حداقل احساس رضایت بکنن که این نتیجه من فکر کنم با این روی کرد نه تنها فضا برای طراحا تنگ نیست بلکه روز به روز در حال گسترششون، به حال کسب و کارهای ما در حال گسترش، آگاهی‌های عمومی در حال افزایش و این
اتفاقا الان داریم نگاه میکنیم به وضوح که یک پایه تمام استارتاپ های موفق دنیا طراحی و دیزاینه. اتفاقا الان داریم میبینیم که بحث طراحی تجربه کاربری توی همه فیلدهای طراحی چقدر داره مهم میشه، چقدر مقالات روز به روز داره گسترده‌تر منتشر میشه تو حوزه آکادمیک. یعنی اتفاقا آینده طراحی به معنای درست کلمش کاملا بازه، کما اینکه همین الان شما توی اکوسیستم طراحی ایران، طراح گرافیک، طراح وب، توی همه فیلدها، حالا تو اون فیلدی که من اطلاع دارم، مثلا شما الان توی اکوسیستم طراحی وب ایران طراح رابطه کاربری و طراح تجربه کاربری که واقعا طراح باشن و کارشون بشه بهش اعتماد کرد به اندازه انگشتان دست شاید باشن، یعنی در همین حد توی همین تهران خیلی کمن و خب این باعث میشه اکوسیستم ناقص بشه، رابطه کارفرما کارمندی ناقص بشه، سیستم فریلنسی به هم بریزه. چرا؟ چون اغلب میرن یه دوره کوتاه مدت میبینن کارشون رو غیر حرفه‌ای شروع میکنن، غیر حرفه‌ای عمل میکنن و پول کم هم میگیرن و متوجه نیستن که اتفاقا نیاز الان جامعه این نیست، اون چیزیه که در واقع هیچ کسی حوصله‌اش نداره انجام بده. و من برای با این نگاه آینده طراحی رو اتفاقا کاملا واضح میبینم تو همه فیلدهای طراحی.
خیلی ممنون، متشکر از وقتی که برای ما گذاشتید، امیدوارم که دوستان از این مطالب استفاده بکنن و این چراغ راهی باشه برای آینده طراحی و طراحان کشور ما. انشاءالله
حتما
موفق و معید باشن.
مجدد از شما، ما در واقع شما استاد ما هستید، ما اینجا درس پسیدیم
خدمتتون کردیم از نظرتون واسه افتخار.
امیدواریم که این حرفا فقط همیشه در هدف نمونه، بالاخره تأثیری بذاره روی دوستان، همراهی کنن و با همراهی کردنشون توی کمپین باعث بشن که یه قدم هرچند کوچیک جلو بریم تو این حوزه فرهنگ سازی.
انشاءالله شاهد کمپین خیلی پربار باشیم و بازتابای خوبی هم داشته باشه و هم برای خود طراحان ما نتایج ارزشمندی داشته باشه و هم برای جامعه این که میخوان از این طراحا در واقع استفاده کنن و نیازشون رو مرتفع کنن بتونه یه آوردی برای اونها هم داشته باشه، آگاهیاشون رو زیاد کنه، اهمیت جایگاه طراحی رو براشون روشن بکنه و انشالله رسانه‌ای هم بشه این کار و بتونه بازتاب بهتری داشته باشه. آرزوی موفقیت داریم برای شما، سلامتی، انشالله خوب و خوش و سلامت باشید.